بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع البصير فرمود که بنده خودمون رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بردیم و در این سیر بنامون این بود که مقداری از آیات خودمون رو به اونشون نشان بدیم که بحث معراج بود و دیدن حقایق عالیه دین که دین پیامبر پایه‌های قدسی و غیبی اون برای خود پیامبر روشن بشه و برای مسلمان‌ها هم بر اساس روایت خود پیامبر روشن بشه، مشخص بشه که یک سری دستورهای اعتباری و یک سری حرف های اخلاقی نیست دین. دین حقایقی است و پایگاه قدسی دارد. در غیب عالم صورت های اصیلی دارد که توسط جبرائیل اون حقایق غیبیه ظهوری پیدا میکنه در عالم که ما اسمش را میگذاریم شریعت. قوانین دین مثل قوانین خوب بشری نیست. قوانین خوب بشری نظر به غایت دارد. ما قانون رانندگی را تدوین میکنیم که در رسیدن به مقصدمان و امورات شهرمان به مشکل بر نخوریم. قانون نظر به غایت دارد، یعنی این قانون میخواهد که ما در نهایت بتوانیم زندگی کنیم. قوانین الهی تشعشع و پرتو یک حقیقت غیبی است، مبدع دارد. قوانین الهی مبدع غیبی دارد، نه غایت اجتماعی. هرکس قوانین غیبی را بر اساس غایت اجتماعی تفسیر کرد، این کشته است. یقتلون النبیین به غیر الحق کرده است. هرکس بیاید بگوید که آقا دین خوب است، اسلام خوب است، چرا خوب است؟ چون گفته است که مثلا سجده کنیم. چرا سجده خوبه؟ چون آدم متواضع میشه. حالا چرا آدم که متواضع شد خوبه؟ هیچی مردم با هم دعوا نمی کنه. این کشتن دین است. چرا سجده کنیم؟ چون اصل الانسانیت در معراج نمود انسانیت را به سجده بهش نشان داده. شما اگه دقت کنید تمام به خصوص نماز مثلا، تمام جزء نماز در معراج به پیامبر نمایش داده شده است و پیامبر نمود اون حقیقت غیبی است در نماز. یعنی این رکوع شما یک حقیقتی در غیب دارد، اذان شما حقیقتی در غیب دارد. خدا میدونه که چقدر خطرناک است که ما دین را بریده از پایگاه قدسیش به جهت اهداف اجتماعی تفسیر کنیم. ما در واقع دین کشتیم، دین ساختیم، پیامبر را کشتیم، خودمون شدیم پیامبر و داریم پیامبری میکنیم. در صورتی که حقمون نیست که این کارو بکنیم. در این بحث تا اینجا رسیدیم که چند چیز ثابت ابدی است. یک، حقایق عالم غیب، اینها تدریج بردار نیست، چون تدریج مال عالم ماده و حرکت است. دو، اصل انسان، فطرت انسان یک چیز ثابتی است، شکلش عوض میشه، خصلت‌هاش عوض میشه، اما فطرتش همیشه ثابت است و پایدار. قرآن هم میفرماد لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم، فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. بلند شین در جهت فطرتتون قدم بگذارید که پایدار و پابرجا. سوم، نوامیس عالم خلقت، بگم فطرت طبیعت. سه چیز ثابت است و تغییر بردار نیست. و شما التفات فرمودید اختراعات، اکتشافات، قوانین بشری میگذرن، اما شما میبینید که دین همیشه به عنوان یک حقیقت میماند. چرا؟ چون دین یک حقیقت پایداری است که با ابعاد پایدار انسان داره سخن میگه، نه انسان تغییر میکنه در اثر حوادث، چه قرن بیستون باشه چه قرن دهم، نه دین تغییر میکنه، چون دین از پایگاه ثابت عالم هستی نشأت گرفته است و با پایگاه ثابت انسان سخن دارد. این مسئله را باز خودتان میدانید. اگر گفتن که شریعت ها متفاوت شد، فرمودندم ان الدین عند الله اسلام، شریعت برای این قوم در این شرایط تاریخی و اجتماعی طبیعی است که یه حکم باید بیاد تا انسان آماده بشه که حکم نهایی بیاد. اون وقتی هم که گفتن که شریعت ها به جهت افراد و تفریط اقوام تغییراتی میکنه تا مذاق و مزاجشون متعادل بشه، بعد که آماده تعادل نهایی شد، نسخه آخر رو مینویسه، میخواد دیگه این مریض عمل بکنه یا نکنه، اون دیگه مکلف نیست، اون میتونه وقتی تونست نسخه آخر رو بنویسه، زمینه نوشتن نسخه آخر بود، دیگه اون کار به انتها میرسد. که انشالله 5-6 جلسه اول سوره شعرا را عزیزانی که تو این مسائل سوالات زیادی دارن باید عمیقا گوش بدن. رسیدیم به اینجا که انسان متجدد از ابعاد با ثبات عالم غیب و ابعاد با ثبات انسان غافل است و همین باعث یک شتاب پرخفقان در گزینش ها و در روانش شده است. این بود که آثار بریده شدن از دین قدسی رو یک نمونش را گفتیم. یه نکته هایی هم عرض می کنم که این بحث جمع بشه دیگه جوری، حل خیلی کار خوبی است. همین امروز داشتم فکر می کردم که اگر بدون این حرفای ما واقعا جامعه اسلامی بتونه خوب با دینش ارتباط پیدا کنه، از میلیون ها میلیون فتنه هایی که همیشه در کمین انسان های غیر متعبد است نجات پیدا کرده است، بدون اینکه بدوند از چه موزلاتی نجات پیدا کرده است. یه مختصری این بحث را التفات بفرمان. یه بحثی است توی دنیا که آیا علم جدید ادامه علم کهن است، یعنی مثلا شیمی همان شیمی است، آیا طب بوعلی ادامش این طب است، آیا مثلا فیزیک جدید ادامه اندیشه ابن هیثمه یا نه. خود یکی از دانشمنده خیلی خوب این نکته را دست گذاشت دست روش و جواب مفصلی هم دادن. من چند سطر از جواب این دانشمند را میخوانم که افق دید باز بشه، که ببینید اصلا قضیه خیلی فرق میکنه. ایشون میگه که اگر علمای بزرگ اسلامی را در قرن علوم جدید حاضر کنیم و با این علوم جدید روبرو کنیم، اونچنان متعجب میشوند که وقتی خواهند دید در حال حاضر، ببخشید، وقتی خواهند دید علم در حال تغییر که در جهان اسلام پیوسته درجه دوم را داشته، اکنون در فرهنگ غرب تقریبا همه چیز شده، در صورتی که علم تغییر ناپذیر، خوب دقت کنید، و ماوراء سیرورت و تحول، در صورتی که علم تغییر ناپذیر و ماوراء سیرورت و تحول یا حکمت که در آن زمان مقام اول را داشته اکنون تقریبا به صورت هیچ در آمده، تعجب شدیدش افزون می شود. خوب دقت کنیم، همیشه بود است که یک سری اندیشه‌ای انسان‌های حکیم داشتند که اینها مرور زمان باش روبرو نمی شده است. مرور زمان ما حادثه هاییست که این حادثه ها به زمین چسبیدن. چرا؟ چون اصلا جنس زمین تغییر است. یه مثال خیلی ساده ای باز بزنیم، شما همین دو بود را در خودتون حس میکنید. شما علم میگون من همانم که از دبستان آمدم دانشگاه، یه همانی ثابت، یه هویت، یه همانی داریم. از اون طرف میگون که چی؟ میگون چه نمیدانستم و چه ها میدانم. یعنی یک موجود در صحنه است، یه بود ثابت و که میگه همانم که از کودکستان تالا اومدم، من همون منم، یه در حال تغییر دارم. اون وقت بحث تر اینه که ابعاد ثابت انسان حقیقت انسان است و ابعاد ثابت طبیعت هم حقیقت طبیعت است. یه بحث علمی خیلی روشنی است تو فلسفه داریم، میگم چیز تغییردار چیز عدمیه، چیزیه که همیشه بقاش رو خودش لگدمال میکنه. مثلا شما ببینید، حتی از اینجا ببینید خونتون چه کار میکنید؟ تغییر مکان میدید، یعنی مکانتون رو که دارید نمیخواد، میرید مکان بعدی، مکان بعدیتون رو با میسید یا نمیخواد؟ خب نمیخواد، میرید مکان بعدی. اصلا حرکت در جای مستقر است که آلوده به عدم است، به قول فیلسوفا عدم و ماست، متشبه که به عدم است به قول مولانا صدرا. میگه که بود حقیقی هر انسانی و هر مخلوقی بود ثابت اونه، و حکیمان گذشته، یعنی عالمان گذشته، عالم ریاضی یا فیزیک و فلسفه نداشت استا، فرهنگ علمی گذشته فرهنگی بوده که اول تکیه گاش و دست و بازوش به کجا بس بوده است؟ به بود ثابت عالم بس بوده است، و بود تغییردار عالم را به عنوان علم درجه دوم برای امرار معاش میگرفت است. بعد میگه که اگر همون ابن هیثم فیزیسیان قدیم را برداری بیایی در قرن بیستم، اصلا سکته میکنی. چرا؟ شوکه میشه به قول ما. چرا؟ چون میبینه که اون بود ثابت عالم، یعنی علم حکیمانه، یعنی حکمت، حکمت اصلا توی روابط دیگه یا هیچ شده است یا اومده است درجه آخر شده است. و تغییر و علم تغییر، علمی که با سیرورت همواره همراه است، این شده از همه چیز. میگه که خب ما از این نتیجه میگیریم که انسان چون از ابعاد ثابت عالم بریده است، درجه دوم براش درجه اول شده است. حالا خودش چی شده است؟ خب خودش هم درجه دوم شده است. و وقت درجه دومی که محکوم به فناست، یعنی زندگیش زندگی شده است که همواره به ناکجا آباد امید بسته است. این یه نکته. مدرنیسم یا همون تجدد اصلا فرهنگ بریده از وحی است. با این بحثایی که مختصر شده است، فکر کنم با من تا اینجا خوب بیاد. ببینید، فرهنگی که بریده از وحی شد هیچ پایگاه ثابتی را نمیشناسد. و حالا ببینید نتیجه مختصرش را بگم. و وقت بفرمایید که
چه چیزی را با چه چیزی مطابقت کنه. شما یه زندگی کلنگاهی داریم، مثال میزنیم، ممکن است یک اشکال بگیره به بحث اون هفته بنده، بگه آقا تو گفتی که چرا چراغ‌های چهارباغ عوض کردم. خب اینا قشنگتر است. میگه شما مسلمان باید اینقدر بد سلیقه باشی. خب ببینید حالا بعد قشنگتر بعدی چیه؟ اونه که غیر ایناست. بشر بریده از استحکامات بار غیرها را قشنگ میدانه. وقت چه براش چیزی قشنگ است؟ هیچ چیز قشنگ نیست، چون رو هیچ چیز نمیمونه، رو هیچ چیز نمیمونه. اون وقت چون ثبات شخصیت و فکرم نداره، همواره دلش از حالش هم میزنه، همیشه در ناکجا آباد است. حالا اگه یکی بگه خب درمان تو چیه؟ تو چه جوابی داری؟ ما جواب خیلی رندی داریم تو اسلام. ما میگم آقا اصلا بحث ما حق است یا غیر حق. یعنی چه حق؟ قبل میدونید یعنی چه هست؟ اصلا این حق تو فارسی میگن هست، تو عربی میگن حق، تو عربی نمیگن اصلا، اصلا اصلا نداره تو عربی. حق قبل هست. ما میگیم آقا حق است یا باطل است؟ اگه اسراف است باطل است، تموم شد. آقا چی زیباست؟ اصلا زیبایی من نمیده تو دستگاه دین. چرا؟ چون خود حق زیباست. مگه نگفتن عجب بیچاره کردن روایت ها را؟ الله جمیل. خوب گوش کنید این روایت ها، این درست وارونه وارونه کردن یا نه؟ الله جمیل. کی جمیله؟ خدا جمیله. پس هر چیز دیگه کی جمیله؟ وقتی که خداییه. میگه نه، این که من اینجوری ادا در میام، سرمو گذاشتم زمین، پامو زدم بالا کلا، این جمیله. وقت چون یوهب و جماله زینه دوست داره. عجب دقت کردید وارونه شد کارا. گفتیم چی جمیله؟ خدا جمیله. خب حالا چی دیگه جمیله؟ هر چی که خداییست. حالا هر چی غیر خداییست غیر جمیله است. آقا این کار حق یا باطل؟ اسراف است، بس زشت است. نگاه اگه الهی شد، هوس را بهش نظرخواهی نمی کنه. یه وقت از میگم جناب هوس، نظر شما چیه؟ گفتن که چی؟ اون خسرو پرویز 4000 تا زن داشت دیگه، 4000 تا زن داشت. بعد حالا اگه میگفتن آقا 4500 تا، چه گفت این 4000 تا همه زشت شدن. حالا فش نه دیگه، چرا آخه وقتی چی میگن 3900 میاره دیگه، ول کلم 4000 رو میاره گرفت. چرا؟ گفت این زشت شده. ناصرالدین شاه اینقدر زن داشت که یه تخت اس نمیدونم دیدین با تو این موزه تهران هست، با بریلیان اینا ساختن دیگه، نمیدونه سارا کدوم ما را باشون ارتباط داشته باشه. این شمشیرش هم میکنلای این بریلیان های این یا زمرد یا هرچی، این تخت یه فشار میدن، یکیش میفته داخل این زن و میفتدن روی هر کی این به اصطلاح این سنگ را برمیداشته میاد امشب با اون بود. خب چرا اینجور شد؟ خب برای اینکه برای بحث قشنگی، یعنی همین بحث قشنگی الا ماشاءالله شما را به ورطه میندازه. بحث بنده اگه نقد میکنم داره بشریت از بین میره، اینا بحث جزئی نیست. یعنی پایگاه فکری مدرنیسم را اگه خواستید بشناسید باید بدونید در آیه قرآن جواب بده. میگه تو از آسمان ببر، هر روز یه چیزی برات قشنگه. وقت چی قشنگ میشه؟ زندگیت زشت میشه چون دنبال قشنگی. حالا عکسش کن. حق آقا بنده این پیرهن پوشیدم، زشته یا قشنگه؟ من زشته قشنگی سرم نمیشه. حق یا باطل است؟ حق قا حق قشنگه. حق یعنی چه قشنگه؟ خب برای اینکه کمال مطلق است. وقت کمال مطلق چن کمال خیالی ها اینا که نیست، کمال حقیقی است. یه مثال میزنیم. ببینید آدمی که دنبال زیبایی بود اینقدر ناشیگری میکنه، اون وقت هم نمیشه کاریش کرد. یه مثال هم تو مثال الا که دهنم باشه به مثال بزن، مثال بزن. شما میدین در کشورهای کشورهای ما به اسلام ما میگیم اینا سابماریده، یعنی مناطق کویری، نیمه کویری. مثلا اصفهان ما نیمه کویری است. لندن شما میدونین که یه شهریه کاملا شرجیاله به قول معروف، پر مه. حالا تو کشور مثلا انگلستان تو لندن همه لحه یه ذره آفتاب میزنن، تمام خوشحالش اینه که یه آفتابی پیدا بشه یه خورده توش مثلا زندگی کنه. حالا تو کشور ما مثلا شما تابستون ببینید الان مرده، این همه آفتابا چه کارش کنه؟ خب حالا اگه ما یه میدونی داشته باشیم، میخوام دقت کنی کار به کجا زشتی کار، اگه ما یه میدونی تو شهر اصفهان داشته باشیم باید چه کار کنیم؟ باید درخت بکاریم، درختای کهنه بالا که آفتاب بخوریم. حالا اگه همین میدون تو لندن داشته باشیم باید درختاشو ببریم. آقا حالا شما حساب کن یک آقای مدیر کل زیبایی، چی گفت اسمش، مدیر کل زیباسازی شهر، این قنی نمیفهمه که آقا میدون امام نباید مثل میدون لندن کرد. میدون لندنه که درخت داشتن میبرن برای اینکه میخوان آفتاب بخورن، ما میدون امام درخت میخوان بکاریم که آفتاب نخوریم. آقا دستور داد تمام درخت دار میدون امام بردن. دقت کن بعدم حالا میخوان درخت بکاریم. میدونی مثلا چرا؟ مثلا تو انگلستان درختای کوتاه دیدین، درخت تو سری خوردا بنا میخوان آفتاب نخوره دیگه. اون وقت حالا درختای کوهن به این خوبی را بریدن، بعد فهمیدم چیکار کنم، یه سری درختی که هیچ آفتاب نگیره. ما اصلا درخت میخوان آفتاب به پیر زنای پشت چرخ نخریسی هم اگه میگفتیم نظره چیم گفتن کار اشتباهی کرده. آخه این میدون مثاله با، ببر خودت رو از عالم غیب، اون چنان دلقک میشی، اون چنان پیروه فرهنگ بقیه میشی که اصلا نمیفهمی چرا. شما یه نمونه خیلی راندش، بابا ما تو شهر اصفهان واقعا درختای کهن چقدر به درد میخوریم. حالا میدون امام ما اگر مثل میدون مثلا لندن بشه، میدون مثلا سلطنتی لندن، خب این چه کاریم؟ لندن آفتاب میخواد، تو تابستونش هم آفتاب نداره، ما اینجا آفتاب پدرمونو در میاره، یخت درخت میخوان بریم سیرش. اصلا کاری به نماز جمعه و اینا هم ندارم. حالا شما این چرا اینجور شده؟ بحث مدرنیسم ما، مدرنیسم میگه آقا هر چی قشنگه. حالا قشنگ به نظره کی؟ رفتم لندن خیلی این میدونشون قشنگ بود، میخوام مثل این بسازم. عرض کردم برادون نیک پی شهردار اصفهان بود، این بیچاره رفته بود خارج، دیده بود که نخود لوبیاواشونا تو فریزر میذارن، فریزرها بزرگ میساختن، طبیعی هم بود، میگیم که اونجا هواش بهش میگیم آلپی، خیلی مرطوب است. نخود لوبیا به طور عادی چی میشه؟ سبز میکنه. نمیذارن تو فریزرها که سبز نکنه، بعد از این جمولاش از بین میره، وقت بعد دیگه از بین. آقا این اومد اصفهان گفت همه بقالا باید نخود لوبیاواش نبذارن توی یخچال. یک بدبختی 500 تومن جریمه میکرد هر کس نخود لوبیا، نخود لوبیا تو گونی بود گوشه دکونی. یه مصیبتی شد برای این شهر که من میگم به نچهردار اصفهان نیکبه، خیلی وقت پیش قبل از انقلاب اینا بود. بعد میگن یه رفیقش اومد بهش گفت مرد حساب چرا هم چی میکنی؟ گفت آخه مگه نهایی دو اروپا میذاشتن توی یخچال؟ گفت آخه اونجا سبز میکرد، اینجا که سبز میکرد. خب دیگه نگذره. ما اینجوری شدیم. وقتی که از وحی ببری عقلت را میدی دست هوسه. سمبل هوس کجاست امروز؟ غرب است. اینه که از خودتون بپرسین چرا کار به اینجا میرسه. همه عرض من توی این بحثای این چند جلسه اینه که مسئله ساده نیست. وقتی میگن از وحی ببری، حالا من حوصله کنید، اگه شما حوصله داشتید منم حوصله داشتم، فکر کنم خدا کمک ما بکنید که یک سال رو هم یه آیه بدونیم، فکر کنم، چون گاهی لطف خدا میبینم نکاتی رو متوجه میکنم. من یه سری باز یادداشتای اینجا کردم میخونم که انشالله بحث خیلی هم طول نکشه. پس عرضم اینجا بود، زمانه را باید با چه چیز تطبیق داد؟ مشکلی که تجدد به وجود آورد امروز تو جهان معاصر، هیچی نداشت که تطبیق بده، هرچی پیش میمد نمیپسند، خب یه جور دیگهش میکن. وقتی شما وحی داری، وقتی که پایگاه آسمانی برای اندیشه داره، هر چیزی را تطبیق میدیم. آقا این کار میخواییم بکنیم خوبه یا بد است؟ با چی تطبیق بدیم؟ وقتی معصوم داریم، خب با معصوم تطبیق میدیم. شما معصوم از بین ببر، وحی از بین ببر، هیچ نداری، همینطور تطبیق بی تطبیقی، همینطور انسان عمرش اسیر سلیقه ها بعد سلیقه ها، تئوری ها بعد تئوری ها. نمیدونم اصلا متوجه گاهی که روزگار ما را داره سیاه میکنه نظام سلیقگی اداری. حتی میشه گفت این که میبینید سیستم دولتی امروز یکی از خطراتی که بالاخره جهان را تهدید میکنه، دولت شد از زندگی جامعه، در صورتی که دین باید میشد زندگی جامعه، دولت میشد یه کارگزار ساده. جامعه‌ای که دینش بره، همین امروز داشتم یه مطالعه میکردم، این انگلیسا خب اومدن، میدونین که یه سری صوفی از هندوستان وارد کردن که روبروی علما واستن، چون حساب کردن علما رو چطوری ضعیف کنن، گفتن صوفی بازی در میاریم. دیدین امروزم این کارا میکنن، یه دو تا شعری مولوی اینا جوونا رو میخوان بس کنن به این. اینا از هندوستان وارد کردن یه سری صوفی. بعد خب بعد شد دیگه، زمان همون مرحوم مجلسی دوم، مرحوم مجلسی معطل نکرد، یه سری علما ردیه نوشتن، یه دق میزن ایشون احضار شدن، همشون اعدام کرد، زنده باد. یعنی خب اینا دین دست علما باید باشه، زندگی عبارت است از دین، جاده و خیابونه اینا زندگی نیست، زندگی همون دین است. حالا بحث میکنیم بعدم. دینم باید دست عالم باشه. حالا اگه زندگی اومد دست کارشناس شد، کارشناس که انسان رو نمیشناسه، دین انسان رو میشناسه، عالم دینی باید که برنامه ریزی برای ما بکنه. حالا ببینید، در بعد از به قول تولستوی یه بحث خوبی هم داره، میگه از قرن 20 از قرن 18 به بعد مثلا اثرات تولستوی یه ناله است از دولتی شدن انسان. دولت میدونید که تولستوی با این روش حکومت مداری دنیا مخالفت کرد، موفق نشد، ولی زحمت کشید. از ما این سیستم حکومت مداری که دولت همه کار بشه را شما میدونید، فرمایشات امام خیلی روش تاکید میشد، همون جمله ای که امام فرمودند آقا مردم رو شریک کنید در دولت، همون بحث خصوصی سازی به معنایی که امام گفتن، نه یعنی این که دولت حالا بیاد خصوصی سازی را در قبضه خودش بگیره، یه بحث دیگه اصلا اینجا جاش نیست. همیشه این نوع سیاست ها بحران میاره، در دست دولت ها میمونه و دولت ها هی عز میشن یه دولت دیگه میاد. شما از خودتون میپرسین که مثلا چرا مردم از اون دولت ناراضی میشن، حالا یه دولت دیگه میارن بعد از اینم ناراضی میشن، برای اینکه روششون بحران سازی است. هر دولتی توی همچین شرایطی بحران ایجاد میکنه، نمیتونه دم نکنه. عرضم اینجاست که به هر صورت یک نوع دولتی را تو نظام اسلامی ما میخوام که رتق و فتق امور رو به زندگی ما بس نکنید. زندگی ما رو باید علما با دینشون و در سطح مردم به راحتی اجرا کنن، مثل همون زمانی که علما نفوذ اساسی داشتن، بدون این که این نفوذ اساسی را دولت بهشون اذن بده، خدا بهشون اذن داده. حکومت اسلامی خیلی خوب تلاش کرد به اینجا برسه. برای همین هم شما ببینید این بحث حاکمیت ولایت فقیه و این که شما این سیستم قضایی به دولت بس نباید باشه، وصلم نیست، ولی هنوز اینا تفسیر خوب نشده. چرا میان میگن مثلا سیستم قضایی رو باید ولی فقیه اذن بده، مثلا منتسب به ولایت، میخوان اصلا ببردش از سیستم خیابونه یه طرفه، ما نمیدونم عوارض شهرداری، یعنی میخواد یه چیزی دیگه بشه. تئوری ها بسیار خوب است، مردم به دولت مداری عادت کردن و برای همین این فرهنگ تا میاد جا بیفته طول میکشه. خب حالا سوالم همینه که اگر دین در جامعه نباشد، پایگاه قدسی ثابت نباشد، چرا با چی تطبیق بدیم؟ چرا جمله من اینه، زمانه را زمان با چه باید تطبیق دم؟ میگن آقا زمانش بوده است. یک جنایتی فراماسونی را کردن به جهان معاصر، مال فراماسون هم از این نظر اومدن همین بحث کردن. این بحث یه مرتبه شما بینید همه جا مطرح شد که آقا فلان چیز دورش گذشته است، زمانه نمیپسنده. کی پسند زمانه را تعیین کرد؟ یه گروه بسیار منظم مجهز به نام فراماسون ها. اینا هم بدن حتی اینجوری بود، گاهی شما یه مرتبه یه نظری داده 2000 نامه میمد در خونتون. 2000 نامه خودم قول می شدی میگم، خصوص آنا آدم میفهمه که چه خبره. یه مرتبه تمام روزنامه ها این حرف رو نقد کردن، یا عکسش یه نظر بود. یه مرتبه اگه این نظر مطرح بشه کلی حرفا اینا میریزه به هم. یه مرتبه یک روزه تمام روزنامه ها گم می شد، عکسش یه نظر میدادی که با نظر اونا میخوند. میدیدین که روزنامه ها 3 تیراژ یه روز پیدا میکرد. یه گروه یه چیزی که شما انلی از خودتون سوال کنید وقت دستگاهشم به حمدالله شما دارید، این که زمانه رو کی تعیین میکنه. جمله خوبی یکی از دانشمندای معاصر داره، جملهش اینه، مصلحت را چه کسی مصلحت میکند؟ سوال آقا چرا این مصلحت نیست؟ چرا این مصلحت هست؟ اگه به پایگاه وحی دست باشی چی مصلحت هست؟ اون که ثابت هست و ابدی است، وحی. آقا چرا مصلحت هست؟ برای این که وحی نظر داده است، عصمت نظر داده است. عصمت یعنی مقام تعادل محض، مقام بی خلل و بی نقص دیگه، عصمت معلومه. حالا چرا این مصلحت هست؟ نمیدونیم، مصلحت سرگردان. حالا شما ببینید چقدر زندگیتون اسیر مصلحت بعد از مصلحت شد. یه چیز از دست دادید، وحی از دست دادید، چطور از دست ند عضو فعال زندگی بشه. هر چی وحی کن، وحی هم یه حقیقت حساب. این که امروز مردم آشفته شدن در زندگی، واقعا یکشون به دوشون گیره، هر چی میکنن یه جور دیگه باید فردا عمل کنن. ریشش کجاست؟ ریشش رو باید تو این پیدا کنید که کسی نیست که مصلحت ثابتی را به اینها نشون بده. یا بهتر بگم مصلحت ثابت حیات انسانی در عالم مقفول ان واقع شده است. هست نتا ازش بریدم. نکته بسیار مهمی که امشب از خدا واقعا تقاضا مندم که این را لطف کنه به این جلسه که بتونیم خوب روشنش کنیم که کلید بسیاری مسائل است برای فهم دین و خوب فهمیدن توطئه های غیر دینی و ضد دین. یه سوال ساده است، اولین سوال نیست که آقا شما بندگی دون رو دوست دارید یا خدا شدن دون رو دوست دارید؟ ببین آقا یه مسئله پیش اومد، این لغت اینجا عرض کردم خدا کمک کرده، شما این آیه رو نگاه کنید، هم آیه اول میفرماد اسرا به عبده، میگه بنده اشرا چی نشونش داد؟ آیات غیبی رو نشون داد. یعنی اگر کسی بنده بشه میتوند از حکمت برخوردار بشه به اندازه‌ای که بنده شده است. حکمت یعنی مقام ثابت عالم درجه داره. میفرماد اسرا به عبده که چی؟ لنوری یهومن آیاتنا، ما بندمون رو میخوایم آیات غیبی را بهش نشون بدیم. پس ملاک ارتباط با حقایق غیبی عالم بندگیست. بندگی یک مقامیست که انسان بتونه با حقایق غیبی ارتباط پیدا کنه. عکسش دیگه مشخصه، کسی که بندگی دوست نداشته باشه ارتباطش با عالم غیب و حقایق غیبی قطع میشه. حالا سوال من اینه، شما از خودتون به بندگیتون را دوست دارید یا ندارید؟ دو تفکر در دنیا به وجود اومد، یه تفکر این که بندگیش دوست نداشت، خداییش دوست داشت، یه تفکر میگه نه بندگی ما دوست داریم. از نظر برهان که مشکل نداریم، برهان فلسفی و استدلالی خیلی روشنه، میگه آقا تو مخلوقی عین وجود نیستی، پس بودت به غیر است، پس اصالتاً وقتی بودت به غیر است دیگه هیچی نداری. بود آدم به غیر باشه، بودنش از غیر است، اون غیر کیه؟ اونه که بودنش از خودشه. پس در نگاه تئوریک و نظری و فلسفی شما بنده اید، این نه، در نگاه انتخاب و اخلاق، در نگاه قلب و شوق و گرایش، بندگی رو دوست دارید یا ندارید؟ اگر بندگی رو دوست داشته باشید تمام انتخاب های شما یه معنای دیگه بده. یه مثال ساده میزنید، یه خانمی بیاد بگه که چرا ما مردا لباسامون تو تابستون اینقدر کم میتونه باشه، خب زنها باید یه چادر سرشون کنن، بگه چرا شما مردم یاد شما یه چیزی بپوشین که مثل ما گرمادون بشه، یا ما هم خلاصه این چادره رو برمیداریم، چرا ما، چرا خدا به ما همچی کرده است؟ خب راست میگه ظاهر، یه وقت اسم میگم خانم خدا برای تو اینجور خاص است، برای ما اینجور، به ما اجازه بده که بر راست میگه یه پیرن بپوشی بیان بیرون یه خونه کمیش به شما گفته حتما باید چادر سرت کنی. خب اگه بند، چرا؟ چی میدونم خدا اینجور خاص است، خدا اینجور دست داده است. اگه بندگی خدا براش مهم باشه میگه چشم، خدا گفته است نوکرشم است. این یه وقت از بگه نه اخی نخواست، خدا تبعیض قائل شده است. پایگاه این سخن، خوب دقت کنید عکسش هم سخن، پایگاه این سخن که خدا تبعیض قائل شده است یعنی چی براش مهم است؟ خدا. چون عذر میخوام من این مثال را داشتم، چون عیناً بازم سوال کرده بودم، سوال کرده بودم. خب سوالیست که اینجا نه، توی یکی از جلسات معلم بودیم، حرف درسته، در پایگاهی که انسان محور است، خب رفاه مرد رو خدا اینجا توی این زاویه بیشتر بهش داده است تا زن رو. اما اگه بندگیش رو دوست داشته باشه، حالا عکسش به ما میگن که آقا مرد واجب است براتون لباس و مسکن و غذای زن، که در ازاش برای شما چه کار کنید؟ هیچ. خیلی حرف هستم، هیچ لطه لباس در بد نده، آبم دستت نده، فقط از نظر جنسی استنکاف نکنه، همین. آقا بعد پول بگیره، پول بگیره، میخواد یه اتو بکشت اتویی صد تومن حق داره. آقا خدا دستت درد نکنه، این نونورا چی بود تحویل ما دادی؟ اینم یه چی میدونم بند. آقا خدا اینجور خواسته، خدا میگه که تو اگه زن گرفتی واجب از لباس و مسکن و غذاش. چرا؟ چی میدونم چرا؟ واجب است. واجب یعنی بندگی دا دوست داری؟ اینجور گفته است. خیلی دستگاه عجیبی سا. حالا حوصله کن، عرض کردم خدا کمک کنه حل بشه. رو به روی این، یعنی اگه بندگی دا دوست داشته باشی اصل برات بندگیه دیگه، چی؟ هیچی. آقا چرا من باید این خانم دردونه رو لباس و مسکن قضاشو بدم؟ چی میدونم بندگی. چرا میدم؟ برای اینکه بندم. چرا من باید چادر سرم کنم بی اجازه شوهرم نرم بیرون؟ آخه این چه حرفیه؟ آقا مگه مرد اسیرن؟ ببخشید زنا اسیرن، همیشه تو سری خورن، تو سری خوره مردان.
اینم یه نگاهه.
شما میگه انده مثلا این 10 سال اخیر 20 سال اخیر این حرفا مگه مطرح نشده که آقا زنه تو سرخوری مرده شدند و زنه باید پشت تاپو باشند از این حرف. این نگاه نگاه اومانیستیست به اصطلاح. من این لغت اومانیست رو عوض میخوام به کار میبرم. همه امروز داشتم فکر کردم که این لغت به کار ببرم یا نه. بعد گفتم تو اسرائیل، اسرائیل یه لغت قرآنی هست اما یه لغت عربی که نیست، که یعنی یه واژه عبریست، اما چون پشتش یه حق خوابیده است خدا به کار میبره دینا. من نظرم این لغت شما گوش بدید، ما تو مسجد در مسجد خیلی ارزش قائلیم، خیلی ارزش سعی میکنیم لغتی که ساحت مسجد رو ضعیف کنه به کار نمیره. ولی فکر کنم این لغت رو مثل لغت نجاست است. لغت نجس تو قرآن نجس نیست که، اگه دست بی وضو بهش بگذاری حرام است. تو دستگاهی خودش دست بی وضو رو کف بذاری تو قرآن حرام است، اما کف که خودش نجس کافر نجسه. اما این لغت اینجوری، حالا به این اعتبار به کار برم، اومانیسم اسمش روش است دیگه، یعنی انسان محور باشد، آداب زندگی روی زمین بر اساس خداییت انسان. خب امروز نمیتونید شما این فرهنگ رو نشناسید. مگه میشه شما طهارت رو بشناسید نجاست رو نشناسید؟ نمیشه. خب آداب حیات روی زمین بر اساس خداییت انسان. اگر انسان محور عالم شد تمام چیزها فرق میکنه، تمام گزینش ها فرق میکنه. این انسان انسانیه که دیگه وحی براش دست دوم است، حکمت دست وحی هم میخواد. میدونید جالبه، انسان اومانیست ضد دین نیست. تو بحث کتاب تکنولوژی عرض کردیم سکولاریسم یکی از نمونه های اومانیسمه دیگه. انسان اومانیستی خدا رو برای خودش میخواد، نه خودش رو برای خدا. میگه بارکلا خدا گفت که قبل از غذا و بعد از نماز، بعد از غذا نمک بخوریم تا این دردونه سالم بمونه. یعنی کی استخدام کی؟ نعوذ بالله، خدا در استخدام. دین در نگاه اومانیستی دین هست، ولی دین در خدمت انسان، نه انسان در خدمت دین. چون که بندگی یعنی چی؟ یعنی هیچی. بنده بودن بنده یعنی هیچی، من نیستم، خدا هست. از یکی از عرفا پرسیدن که آقا ما چطوری اهل حال بشیم، حال باشه تو دینمون؟ گفت که انا عبد مملوک ضعیف لا یقدر علی شر. گفت اگه به اینجا رسیدی اهل حال میشی، و اگه به اینجا رسیدی یعنی به چی برسی؟ به هیچی. هیچی بشو تا چیز بشی. ای که بشکست این که بشکستی و بستی توبه نیست، تا تو هستی ای برادر توبه نیست. توبه نبود جز شکست خیشتن، توبه خواستی نشکند خود را شکن. توبه از خود باید بکنی. وجود و که زنبونک، وجود و که زنبون لا یقاس بهی زن. همین که تو خودت هست داری برای خودت، تو هنوز خدایی، به جای نمیرسی. هست هست که هست است، خدا هست است. من چیم؟ هیچم. امام فرمایششون تو کتابشون ما هیچیم، هیچ هیچیم، هیچ اوست که اوست، یه مقام است. اگه به اینجا برسی خب حالا میشی چی؟ عبد. اگه شدی عبد، شما در یه چیز ثابت در بحث نهج البلاغه در نامه امام به فرزندشون، یه دو سه جلسه رو این بحث گذاشتیم، خیلی هم بحث خوبی باید باشه، دقت کنید. اگه شما رسیدی که بنده ای، بنده بودن حقیقت شما هست یا نیست، راسته یا دروغه؟ خب بس حقیقت ثابت من شما نیست که بنده این سنی هم، فردا نیستم این سنی. حقیقت ثابت من شما این نیست که شما زن و مردید. میبینید که زن و مرد مال بدن است. حقیقت ثابت شما زن و مردی هم نیست، بدن رو زن و مردی نمیره. یک حقیقت ثابت شما بیشتر از این که بنده اید، و یک حقیقت ثابت دیگه هم تو این دنیا نیست، این که خدا خداست، تموم شد. پس اگر شما بتونید بندگی خودتون رو دوست داشته باشید، حقیقی ترین پایدار ترین چیزی که مربوط به شماست دوست داشتید، حالا نتیجه چی میشه؟ به پایداری وارد شدید. وقت نوریه
نشونش میدیم آیاتمون را، و وقت قوانین ثابت عالم را میبینم. میخوام از این نتیجه بگیرم که اگر انسان محور شد، میلهایش محور میشه، نه؟ میشه نفس اماره. فرهنگ اروپا از سر تا پا یک چیز است، نفس اماره. چرا؟ چون که با حقیقت ثابت عالم فاصله گرفت و با حقیقت ثابت خودش هم که بندگی فاصله گرفت. چیزی پیدا شد به نام اومانیسم. اومانیسم یعنی چه؟ یعنی انسان محور است. و کدوم انسان محور است؟ نه انسان بنده، انسان اماره، نفس اماره این محور شد. حالا شما قدم بزنید، یه مرتبه این یاروز فلان دانشمند 10 جلد کتاب راجع به پیغمبر نوشته است، میگه بارک‌الله نگاه کن، پیغمبری را میشناسد که در خدمت نفس اماره است. یعنی میگه بارک‌الله این انسان توانست ملت وحشی عرب را در عرض 20 سال 23 سال اونچنان متحد کنه که یک ملت قدرتمند پیدا کنه، پیدا بشه که زورآزمایی کنه با قیصر روم و شاه ایران. که چی؟ که قدرت. حالا بنا شد قدرت مال کی باشه؟ مال بنده یا خدا؟ دقت کنید، سر سوزنها یا خطهای خداکشی و انسان محوری شما میرید. یه اریک فروم مشهور، اریک فروم خیلی توصیه به خدا میکنه، جالبه روانشناسی که توصیه به خدا میکنه، ولی خدا رو میخواه برای انسان. میگه ما خدا را در قرن 19 گفتیم مرد، دیدیم وای در قرن 20 انسان مرد، پس خدا را برگردانید، خدا را برگردانید، میخواهم انسان نمیره. خدا ما دقیقا یعنی عجیبه سا. حالا خود داریم، اگر حقایق ثابت عالم از دست ما بره بدون اینکه خودمون بخوان، تمام وجود ما میشه نفس اماره. مثال میزنیم، بکشید خودتون که این انقلاب را اهل دنیا بخوان دوست داشته باشه. این صده که میسازیم که چی؟ اگه آمریکا و اروپا را همه را وردنده بیان تو این کشور، اگه کسی را بخوان، اگه بخوان اهل دنیا انقلاب دونا دوست داشته باشه، اشتباه کردید. ببینید کسی که بندگیشا دوست ندارد نمیشد انقلابی که دعوت به بندگی میکنه دو دوست داشته باشه. کی را میخواید راضی کنی؟ کسی هم که بندگیشا دوست داشته باشه میگه خدایا مسئولا را کمک کن که دین را احیا کنن. این اصل است. حالا بله تو اسلامم گفتن که اگه نخلستانی را میشد این تو این زمین احیا کرد، خب برید احیا کنید. اما بشگن نزنید که ماشاءالله آقا هی ما چیز داریم درست میکنیم. این بشگرقاسیه چی؟ محور اگه انسان شد همین است. میگن مردم بیاد یک کف برای ما بزنید، میخوایم این صد افتتاح کنیم. یک کف دیگه مثلا کی گم؟ وقت بعدم میگم که چی؟ عجیبه سبا. بعد میگم که چرا جوانای ما بیدین شدن؟ شما خودتون زمینه بیدینی را فراهم میکنید. عجیبه. این آقا اومده به نام پلورالیسم. پلورالیست یعنی آقا همه دینا خوبه، آه هیچ کدوم به درد نمیخوره. اصلا پلورالیسم یعنی که جمله این جملهش است، شیعه و سنی هیچ کدوم حق نیستند، هر کدوم قسمتی از حق دارند و همه ادیان هم یکقدر خوبن. یعنی حالا پیامبر میفرماد الحق و مع علی و علی و محرم، میگه این نه، میگه آقای چه فهم عمر و امیران من مصافی و نه عمر و یعنی سنی و شیعه نه مساوی، یهودی و مسیحی، یهودی و مسیحی یعنی همه ادیان مساوی. خب همه هم یه قد حق. جالب است. خب حالا به نظر شما ملتی را که ما گرفتار منیتش کنیم، حالا این ملت میخواد از دست دین در بره، بهترین تفسیر برای از دست دین در رفتن کدوم؟ همین مقاله. بعدم میگم جوانا را دارن گمراه میکنن. چی گمراه؟ ما هرچی تلویزیون باز کنیم انسان محور است، دین دست صدم است. اون وقت بعد بگم که اگه یکی اومد یه مقاله نوشت که دین را برد دست صدم، میگم آقا دارن گمراه میکنن. چی گمراه میکنه؟ شما زمینه اثبات این مقاله را فراهم کردید. یعنی وحی که دست دوم شد، حکمت که دست دوم شد، اندیشه غیبی ثابت که مقفول عنه شد،
حتما زمینه ظهور بیدینی خودش میشه یک ترقی برای جامعه. دوباره دقت کنید، میگه عبدهی، اگه این عبدهی نبود نمیشد به این دقت آدم برسه. میگه ما بنده مونو با غیب وصل به غیب وصل میکنیم. شما بندگی رو اصل نگیرید، از این وقت الا ماشاءالله میتونید در جامعه چیزهایی که دست سومت رو اصل بگیرید. وقت چی میشه آقا؟ بگو هم بحثایی که قبل کرد، آشفتگی زندگی پرشتا. شما انسان رو از خودش گرفتید و هم. یعنی اگر به قول رهبری، یه بار خیلی خوب فرمودم ما قبلش بحث قدیر رو کردیم دوستان، خیلی بمون به همه نبذ، یا گفتن آقا خیلی تند رفتی تو بحث قدیر. اون جد بحث اولیه که قدیر ظهور مدیریت اجرایی دین، بنده معتقدم هنوزم خوب است، ما از علامه یاد گرفتیم این چیزا رو. دوستان میگن گفتن خیلی نقد تند بود به بحث اجرایی کشور. یک ماه یا یک ماه نیم بعدش مقام معظم رهبری فرمودن انتقاد یک نوع امر به معروف است، اگه به اسم اینکه تضعیف میشه فلان شخص یا فلان سیاست اجرایی، که شما حق ندارید امر به معروف رو بزنید که نوبت کل دینتون میره. بین خدا خدا، بنده با جناب دلمون بسوزه برای دین، و وقت انتقاد کنیم به کارایی که دین را ضعیف میکنه، و وقت این کارا بکنیم این ثوابش بیشتره، یا سکوت کنیم تا یه جامعه‌ای در ظلمت بیدینی و بریده شدن از حقایق غیبی فرو بره، یه ملت سطحی بسازیم، بعد اون می‌خواستیم آقا همه چی حفظ بشه. نمیدونم، چون ما معتقد به رادیکالیسم نیستیم، ما معتقد به لیبرال محافظه‌کاری اینا هستیم. این حرفا یعنی چی؟ دوباره از اول، نمیدونم، خدا دیگه باید خودش کمک کنه. من این جمله رو ازش به این راحتی نمی‌ذارم. کی؟ بیاید برسید به یه نکته. اگر بناس خدا محور باشن، پس من محور نیستم، منیتی نباید بمانه. ارزش هر چیزی به مقداری است که بندگی ما رو تقویت کنه. حالا میریم جلو. دموکراسی، حالا بحث است، دموکراسی اونقدر اصیل از یکی از بحث یکی از همین دیگه تو دنیا تو مجلات نماز که اصلا دموکراسی با بدنه یه نظام اسلامی میخونه یا نمیخونه. دموکراسی به معنای اینکه انسان‌ها تعیین حق کنن، این ضد دین است. اصلا حق ثابت است، تعیین کردنی نیست. به قول آقا از کوه ها قدیمی تر است. مهاتما گاندی یه جمله‌ای داره میگه حقیقت از کوه ها کهنه تر است. حقیقت که تغییر نمی‌کنه. رنگنون بهتر میگه تو همون کتاب سیطره کمی. خودمونم تو اسلام داریم که حلال و محمد، حلال و الى یوم القیامه. یعنی حقایق ثابتی در عالم نهفته است. حرام پیغمبر من. حالا دقت کن، دموکراسی به معنای این که حق ایجاد کنه، این حتما اومانیستی است. یعنی محور رأی مردم برای تفسیر زندگی، خیلی چیز خطرناکی است. دموکراسی به این معنا که میخوام را نماینده پادونا از گلیم جلو نبری، شورای نگهبان اصل است، هیچ وقت پادونا از بحث دین جلو نبرید. حالا میخواییم مثلا آب انبار بسازیم، بریم مثلا بحث کنیم کجا بسازیم. در یه بحثه اجرایی بریم دخالت کنیم، این طور نیست. این طور نیست، حالا بودش تو اسلام هم بوده شورا بگیریم که آقا مثلا این کار بکنیم. اما وقتی هم شورا میگیریم، شورا باید فعضا عظمتر و توکل علالله بعدنی بعد شورا هم تازه شورای رأی افراد و میل افراد نیست، شورا بگیریم بر مصلحت دین، ببینیم که اون شورایی که تو متن دین داشته مثلا غیر این چیزی اسم نام دموکراسی یا شورای این. در صورت ما به معنای این که بتونیم قوانین نفس اماره را جای قوانین ثابت دین بگذاریم، باید مواظب باشیم. این کار بسیار خطرناکی است. آخرین حرفی هم که میخوام تو این فراز بزنم، نمیدونم حالا خسته شدی بزنم که دیگه، چون جلسه بریم آیه دوم رو بحث کنیم یا بذاریم جلسه دیگه. حالا یه صلوات بفرستیم ببینیم حالا
الله محمد آل محمد،
انشاءالله حوصله دارید که من این عرض کنم. یه مسئله بعد از این که دین از حقایق غیبیش بریده شد در قرن، یه مسئله به وجود میاد به نام دین که عاطفه ها را اشباع کنه، بهش میگن نومینالیسم. درسته؟ عذر میخوام دوباره این لغت هم کنم. نیم که میدونی یعنی چی؟ نیم اسمه. میگه آقا دین چیه؟ مثلا ما میگیم آقا اذان یعنی مثلا قد قامت الصلاه، یعنی تمام قوای عالم هستی در تو و در بیرون مطابقت کردن تا تو نیایشی را پایه‌گذاری کنی. ما در روایت داریم که چی؟ وقتی که مثلا پیامبر به آسمان سوم رسیدن، یه مرتبه ذکر سوم اذان را گفتن، در آسمان باز شد، به آسمان چهارم رسیدن. خب مثلا ما مثلا چیز ساده به نام اذان معتقدیم که چی؟ یعنی متوجه شدیم، برای اومدن گفتن که اینا وصل میکنه تو را به غیب، اینا همش پایگاه غیبی داره. خب یه مکتبی پیدا شد گفت همه اینا که دین میگه درسته، اما اینا یه حرفی هست. حرف هست نومینالیسم. یعنی مثلا چی؟ حرفای خوبی هست. دیدین مثلا یه وقت شما میگن آقا مولوی چی میگه؟ میگه ما کاری نداریم. مثلا بنده و جناب عالی اینجور ظاهرا معتقدیم که مولوی یک انسان خود ساخته است، خود شاعر نیست، شعر نگفته است، یک ارتباط غیبی پیدا کرده است، بعد به طریق ترجمانی من از او همین بپرسم به شما جواب گویم. یعنی یک حالت ارتباط غیبی پیدا میکنه، اینا رو میگه و شما از طریق این اشعار اگر قلبتون آماده باشه میتونید اون احوالات غیبی ها به دست بیاری. یه مثال ساده. بعضی ها دیدین نه، مثلا بینید مولوی میخونه کیف هم میکنه، اما فقط کیف میکنه. چرا مثنوی میخونه؟ ما کیف کنه، یعنی عواطفش آرام بشه. عواطفش چیست؟ حالش. حالش چیست؟ چی حالشه؟ حالش مال حالشه. حالا قدیم و گذشته داریم ما حال دیگه. موقع آقا میخوایم حال بیان، حالت چیست؟ یا احوالت مال حالت، پایگاه شخصیتی و اینا نداره. الان اینجور هست دیگه. مثلا شما، من برای خودم مثلا سوال بود که شاه خدا لعنتش کنه میگفت، این فردوس میگفت، میگفت مثلا یه خانمی را رفته بود باش ارتباط پیدا میکرد که این خانم خیلی زیبا بود، مثنوی میخوند، شاه هم حال میمند. آقا شما حساب کنید این خانم مثنوی بخونه، این خانومی که یک هرجایی مال شاه، خب این مثنوی که این میخونه عین دین اروپاست. خواستم اینو بگم ها، خوب بفهم ها. امروز یه خطر جامعه شما رو هم تهدید میکنه. اگر دنیا از شد و هر روز فقط خوشحال شدیم که آقا دنیامون بهتر شد، یواش یواش دین میشه چی؟ من خودم الان اعتقادم نیست 80-90% دانشجوهای ما کسایی هم که دین را یک چی میدونن؟ یک دستورالعمل اخلاقی. خیلی بذار برم جلوتر. خیلی یه سری معلم دینی ها را میشناسم که همینطور معتقدم. یه بار رفته بودم در همون باختران قدیمش دوباره کرموشای جدید، اون روز که من رفتم باختران معلم های دینی کل استان دعوت کردن. یک هفته من به اصطلاح 8 جلسه 8 ساعت هر روز براشون صحبت میکردم مفصل. بعد که روز آخر که میخواستم بیام فیزیک کنم، یه سریشون مثلا نامه نوشتن، یکیش نوشته من 8 سال معلم دینی بودم، تا حالا راستش بهت بگم اصلا وحی قبول نداشتم. خب یعنی چه وحی قبول نداشت؟ درس میداد، دلیل همی بود، یعنی قبول نداشتم که یه حقایقی در عالم است، اینها نزول کرده است، شده است این شریعت. میگفتم اینا خوبه، بین خدا 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 دونه بررسی کنی دین را چطوری میشناسی. این که اون آقا گفت که فقه، متاسفانه گفت فقه یک علم بشری است. اگه ناخون بزنی از این میفهمید دم خروس پیداست. ما معتقدیم که چی؟ ما اصلا معتقدیم حرفای امامه به آسمان وصل است. یعنی ما معتقدیم این رکوع و سجود تو ظهور یک حقیقت غیبی است. چه اینجوری؟ حالا اگه بگویم که فقه یک علم بشری است، یعنی بشر ساخته، یعنی وصل به غیب نیست، این همونه که میگید که چی؟ این جمله رو شما شنیدین، مال پوپرس، برای اینا زیاد به کار میبرن تو این جامعه روشن فکری، که هیچ چیز مقدس نیست. هیچ چیز مقدس نیست یعنی چه؟ یعنی اصلا آسمان یا غیبی نیست، اینا قراردادای بشری است. اینا رو پیامبر و آدمای خوبی بودن گفتن، باریکلا خوب چیزایم گفتن. نوشتن امروز شما تهدید، من گاهی در جملات گوینده های رادیو تلویزیون میبینم که خودش نومینالیست است. یعنی دینی که این تبلیغ میکند چیه؟ حال است، همونه که مثنوی برای شما میخوند. حال هم میمن الانه یه سری دین را قبول دارن و دینداری هم کنن، یه پاشیم نماز بخونیم. به چه معنا؟ به نماز که یه چیزی دیگه بعد نیست، یه کاری هست، همون نظریه دیلکارنگی هست دیگه، روانشناس مشهور آمریکا. گاهی وقتا دین توصیه میکنن، گاهی روانشناس های ما دین توصیه میکنن. چه دینی؟ میگه بنا نیست که مثلا یه کاری بکنی که روانت خوب شه، دیوونه شدی درست بشی، یک شب برای برو نماز بخون تا دیوونگیت خوب بشه. این که حالا به آسمانه قنا آقا اینا دکونه. یکی از خطراتی که جامعه رو تهدید کنه، حالا نمیدونم ترجمهش چی بکنیم، دین به عنوان اسم گرایی. خب حالا من همه حرفا که زدم، جمله گرز کردم، نمیخواد شما اینا رو هم بدونید، فقط گفت اگه کسی دین رو درست بپذیره ببینید چقدر فتنه نجات پیدا میکنه، بندگیش رو دوست داشته باشه. برای همین نمیدونیم مادر بزرگ من و شما تاریخ اروپا نمیدونستن، تاریخ معاصر نمیدونستن، هویده های فراماسنر نمیدونستن، اما از همه اینا هم نجات پیدا میکنه. چرا؟ چون بندگیشون رو دوست داشتن. شما تا نتونین تو این کشور این مسئله رو حل کنین که بندگیتون رو دوست داشته باشید، از اصول پایدار خودتون و هستی و طبیعت فاصله میگیرید. یه صلوات بفرستیم. مثلا ببینید، بله سوال خوبی کردن. میگن که شما میگون که مثلا اومانیسم میاد این فکر، اگه بگون که خدا و دین در خدمت بشر، ولی چرا مثلا تو دین داریم که مثلا سوم و تصحو نم روزه بگیرید تا سالم بشین، آیا این مثلا از این مقوله نیست؟ نه اتفاقا ببینید، اگر روزه بگیری که سالم بشی، روزه باطل است. بیا به فتوای همه اتفاقا عکسش، روزه بگی قربتن الله در زم سالم هم میشی. اگر روزه گرفتی که سالم بشی، اولا روزه گرفتی باید بری روزه بگیری، در ثانی هیچ نجم برات نداشتی، فقط همین فوقش بدنت مثلا سالم، حواست هم کنترل نکردی، یا حواس سالم بودنت تقویت کردی، اینم یه نوع بیماریه. به قول استاد عزیزمون جناب آیت الله جوادی رو همین بحث کردن، گفتن بابا این فرماد روزه بگی تا تقوات زیاد بشه، الان در ضمن بدون که این روزه که بگیری این نتایج بدنی هم برا داره. و خوب شد این سوال کردیم، عکسشه که ما نگفتیم اگر دینداری کنی، اگه بندگیت رو دوست داشته باشی، زندگیت از دستت میره یا نمیره؟ نمیره. اما عکسش، اگر که زندگیت به چسبی، دنیا با آخرت از دستت میره، روایت های خوبی داری. نسأل و کبن از رو که یا الله